لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث اخلاقی امروز ما حدیث دهم از باب فضل الیقین از جلد دوم اصول کافی. حدیث عجیبی هست. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق است. قال کان قنبر غلام علی یحب علی حبا شدیدا. قنبر غلام امیر مؤمنان عشق و علاقه بسیار زیادی به حضرت داشت. فاذا خرج علیون، وقتی حضرت از خانه بیرون می آمد، فاذا خرج علیون صلوات الله علیه خرج علا اثرهی به سیف شمشیر رو می کشید و پشت سر حضرت به عنوان یک نیروی محافظ حرکت میکن، کسی از پشت سر حمله نکن. فرعا ذات لیلتن، شبی از شبها حضرت از منزل بیرون آمده بود و چشمش افتاد به قنبر با شمشیر برهنه. فقال یا قنبر ما لکه، چی میخوایی؟ فقال یا قنبر ما لکه، چی میخوایی؟ فقال جئتو لامشی خلفک یا امیر المؤمنین، آمدم پشت سر شما به عنوان محافظ حرکت کنم. حضرت جواب عجیبی فرمودند. قال ویحک، البته ویلک داریم در عربی و ویحک، ویلک در جایی که مذمت، ویحک در جایی که دوستانه میخوان بگن. وای بر تو، امن اهل سمائه تحرسنی او من اهل الارض، تو میخوایی من از حوادث آسمانی حفظ کنی یا از حوادث زمینی؟ خب قنبر که نمیتونه بگه از حوادث آسمانی. فقال لا بل من اهل الارض، من میخوام این مردم روی زمین مشکلی برای شما فراهم نکنن، صدمه ای به وجود مبارک شما نزنن. فقال، حضرت جمله ای فرمود، ان اهل الارض لا یستطیعون لی شیئا، اهل زمین کاری نمیتوانن بکنن در باره من الا باذن الله من السماء، مگر اینکه خداوند خالق آسمان و زمین او اجازه بده. تا اجازه او نباشه اهل زمین کاری ازشون ساخته نیست. فرجع برگرد. فرجع من برهم برگرد. خب در اینجا این سوال مطرح میشه که بنابراین محافظت کردن و مراقبت کردن و اینها چی لازم نباشه؟ شخصیتی مثل علی علیه السلام نیازمنده به مراقب و محافظ نباشه، در حالی که ما میبینیم حتی پیغمبر اکرم مراقب داشت. ملت این که وقتی می رویم مدینه یه ستونی نزدیک قبره که استوانت الحرس، یعنی اون محل مراقبین و محافظین بوده، استوانت الحرس با هاجمی و سین یعنی حارسان و مراقبان. جواب این سوال این است که این همینطوری که مرحوم کلینی این رو در فضل یقین آورده، این مال بخشی از اولیاء الله. انسان به مرحله و مقامی از یقین ممکنه برسه دیگه هیچ مراقبی برای خودش نیاز من نباشه. اگرم مراقب میذاره برای حفظ ظاهر، مردم ایراد نکنن چرا آقا بی هوا خارج میشی، چرا مراقب نداری، این برای همون حفظ ظاهر است و این که دهان مردم باز نشه به روی انسان. ولی به مرحله ای از یقین میرسه انسان که مطمئن میشود فقط حافظ او خداست و این مقام والای یقینه. همه به این مرحله نرسیدن، نمیرسن، اما اولیاء الله چنین بودن. امیر مؤمنان علی علیه السلام میگه میخوایی چکار بکنی؟ از شر مردمان زمین یا از حوادث آسمانی که مقدر شده منو حفظ کنی؟ میگه از شر مردمان زمین. حضرت میفرماید کاری از اینا ساخته نیست، خدا نخواد. این عالی ترین مقام یقینه. واقعا هم اگر کسی به این مقام برسه دیگه خودشو نیازمند به هیچ حافظی جز ذات پاک خدا نمیدونه، و اگرم حافظی برای خودش انتخاب بکنه برای حفظ ظواهر است که گاهی پیغمبر اکرم هم این معنا رو داشته. استوانت الحرس، حرس یعنی محافظین، مراقبین، دم در خانه حضرت، اونجا چسبیده به خانه حضرت، دم در خانه حرسی بوده، محافظینی بوده که اون ستون باقی مونده، معلومش پیغمبر اکرم هم داشته. اما این برای حفظ ظاهر تصور ما این است. واقعا مسئله یقین آثار عجیبی داره. یقین به ذات پاک خداوند و قدرت لایزال او و توانایی او هر همه چیز و اعتماد انسان بر چنین قدرت بی پایانی، رحمان، رحیم، جواد، کریم، حنان، منان، تمام صفات داره. هرچی یقین انسان به خداوند بیشتر بشه آرامش او در زندگی بیشتر میشه، اعتماد او بر ذات پاک خدا بیشتر میشه و واقعا یه آزادی و فوق‌العاده‌ای برای خودش میبینه. درجاتی داره یقین، هر درجه بالاتر آثار بیشتری داره. و برای تحصیل یقین هم دو راهه. یک راه مطالعه بیشتر در آثار خداوند. قرآن در جای جایش مردم رو ارجاع میدهد به تدبر در آیات الهی بر یقینشون افزوده شود. یکی هم عمل پاکه. هرچی انسان خالصانه تر عمل کنه درجه یقینش بالاتر میره، و این درجه یقینم که بالاتر رفت آرامش عجیبی انسان پیدا میکنه. دو راه داره: مطالعه اسرار آفرینش و آثار معصومین، و دیگری هم عمل پاک و خالصانه انجام دادن راه علمی، راه عملی، باعث افزایش یقین میشه و آثار یقین هم در انسان ظاهر میشه. میدونید فردا برنامه های رقابت های انتخاباتی شروع میشه و من بر خودم لازم میدانم در جای تذکراتی به کاندیداهای محترم عرض کنم. اولا میدانیم این انتخابات بسیار حساس و مهمه و انشاءالله بعد از آن که مردم امتحانشون رو به خوبی در 22 بهمن دادند و حضور در صحنه داشتند، انشاءالله در این انتخابات همچنین خواهد بود و واقعا دشمنو باید ناکام کنن، چون امید بسته به این که ایجاد اختلاف کنه، نابسامانی ایجاد کنه، استقبال مردم کم بشه. امید بسته، مردم باید امید دشمنو ناامید کنند و ناکام کنند. علی‌رغم این که ما میدونیم مشکلاتی هست، مسئله تورم، میگن چرا نمیگید، ما بارها گفتیم میگیم، مشکل زیادی برای مردم ایجاد کرده در زمینهای مختلف، در مواد غذایی، در مسکن، در تحصیل این جوانان در دانشگاه ها، در مسائل پزشکی بیمارستان ها، مشکلات زیادی باید حل بشه. ولی مردم علی‌رغم این مشکلات اونجایی که میدونن باید حضور داشته باشن حضور دارن، میفهمن حساب ها رو با هم قاطی نکنن، کارهای سرنوشت ساز رو رها نکنن، میدونن. البته دشمن دو چیز میخواد، یکی ایجاد اختلاف، درگیری بشه، خیلی خواهان این هستند و میگن، و دیگر هم استقبال کم باشه. اگر استقبال خوب باشه، آرامش خوب باشه، دیگه روز عزای دشمنان ماست. و برای این کار کاندیداهای محترم باید سه چیز را رعایت کنند: تقوا. سه چیز از این تقوا بیرون میاد. یکی این از تخریب یکدیگر نکنند. بعد از آنی که شورای نگهبان تأیید کرده اینها رو، دیگه در مقابل تأیید شورای نگهبان تخریب کردن معنیش این از شورای نگهبان هم قبول نداری. بی تقوایی در تخریب. و اتفاقا مردم به کسانی که میبینن اهل تقریبند و بی تقوا هستن بهشون رأی نمیدن. قرآن میگه سار او مسابقه بدید به هم، تو از او بهتر جلو برو، نه اینکه اون یخشو بگیر عقب بکش. رقابت صحیح این است که او میخواهد کار خوبی کند، من بهتر از او، نه اینکه اونو تخریب کنم. من دیدم کسانی که تخریب میکنن عاقبت گرفتار میشن و گرفتار تخریب های بدتر. دیدم بترسند از خدا و دست از تخریب یکدیگر بردارند، که تقوای الهی اینو ایجاب میکنه و این بی تقوایی رو مردم نمیبخشن. و اما دوم، آرایشون بخوان با پول بخرن، خرج های بی حساب کتاب بکنن، تبلیغات اسرافکارانه داشته باشن، این بی تقوایی هم چیزیست که باز مردم می فهمن. کسانی که میبینن زیاد دست و پا میکنن میگن چه حسابیه، مگر حقوق 4 سال مجلسون چقدر میشه؟ کلش میگن زیر 100 میلیون میشه 4 سال. خب تو داری 500 میلیون خرج میکنی، معلومش یه کیسه دوختی برای یه استفاده هایی، بنای خدمت به مردم نیست. مردم به کسی رأی میدن که خدمت به اونها بکنه، نه برای کسانی کیسه‌ای بدوزند و بخواهند سهمی برای خودشون برای زندگی آیندهشون تأمین کنند. این خرج‌های بی حساب کتاب مردم رو به شک میاندازه و به این بی تقوایی رأی نمیدن. سومم قولهای بی حساب کتاب دادن. رو حساب باید قول داد، دروغ نباید گفت. فردا که ما وکیل شما شدیم، در شهر شما این کار میکنیم اون کار میکنیم، آسمان بزن میاریم، زمین رو آسمان میبریم، همه جا رو گل و گلستان میکنیم. خب وقتی میبینن این داره بی حساب کتاب داره وعده میده، وعده های تو خالی، میفهمن بی تقواست و به بی تقوا رأی نمیدن. بی تقوایی در تخریب، بی تقوایی در خرج کردن و بی تقوایی در قولهای تو خالی دادن. امیدوارم کاندیداهای محترم این کارها رو نکنن، اینا خلاف شرع همش. از مسیر صحیح وارد بشن، مردم هم بدونن اونا با تقوا هستن، بهشون رأی میدن دیگه، نیازی نیست. اگر منظور خدمته، راه اینه. به خصوص اینکه ما داریم در نظام جمهوری اسلامی داریم، ما جمهوری های لیبرال و اینها غربی نیستیم که اینها برای حفظ منافعشون و به دست آوردن آرا هر کاری میکنن. گاهی با دزدها و جمعیت های مافیایی هم میان رو هم میریزن برای رأی، برای همجنس بازان برای رأی. ما نظام جمهوری اسلامی هستیم، باید در مسیر اسلام و چارچوبه برنامه های اسلام حرکت کنیم. به هر حال من اون چه به نظرم رسید به عنوان تذکر دوستانه به این عزیزان عرض کردم و امیدوارم انشاءالله این عزیزان هم عرایض ما را بپذیرند. الله اللهم صل على محمد و آل محمد. میگن پولی که میدهن برای اینکه رأی بدیم حلال، نه، هم پول دادنش حرامه هم پول گرفتنش حرامه. بلکه رأی دادن وظیفه است انسان در مقابل، و اونم به اسلحه، به اسلحه رأی دادن وظیفه است. خب وقتی وظیفه من انجام میدم از که نماز بخونم پول بگیرم، اگرم غیر اسلحه که دیگه حرام اندر حرام میشه. حالا درباره رأی دادن رو انشاءالله من بعدن هنگام انتخاباتم یه بحث دیگری دارم. بگذارم برم سراغ بحث فقهی که داشتیم و استقبال کنیم بحث فقهیمون رو با یه صلوات. بحث ما در دهمین تروک احرام بود، پرهیز از فسوق، و در پایان به اینجا رسیدیم که فسوق هر سه چیز رو شامل می شود: دروغ، کذب و دیگری سباب، دشنام دادن، و دیگری تفاخر، مفاخره کردن و خود را به رخ دیگران کشیدن. هر سه رو ما قائل شدیم. در اینجا یه سؤالی بعضی از آقایون کردند و در بارش هم چیزهایی نوشتن به من دادند و من مطالعه کردم. سؤال رو خلاصه می کنم، جواب رو هم خلاصه. سؤال این است که خب ما در یکی از این جمعها گفتیم که چه اشکالی داره که این روایات از باب ذکر مثال باشه، میگه الفسوق هو الكذب، یه مثال. یا میگه الفسوق هو السباب، اینم یه مثال. میگه هو المفاخره، اینم یه مثال. پس ما بگیم همه هر سه مثاله و مراد کل المعاصیست، همان گونه که معنی لغوی فسوق میرسانه. قول کسانی که میگن کل المعاصی را شامل میشود، بیایم بگیم چرا؟ چون شما گفتید ممکن اینا از باب ذکر مثال بوده باشد، بنابراین بریم سراغ همون معنی لغوی و کل المعاصی رو در کلمه فسوق جمع میدونیم. این سوال و تأییدم کردن این سوال به آیاتی از قرآن مجید. در قرآن مجید خیلی جاست کلمه فسق به غیر از این سه تا اطلاق شده. در چند جا در قرآن داریم که فسق به گوشتهایی که نام خدا در ذبحش برده نمی شود اطلاق شده. در مائده، سوره مائده آیه 121 انه لفسق، در آیه 145 انعام فسقا اهل لغیر الله به، این گوشت هایی که نام خدا بدون بسم الله ذبح میشه نفس گفته. این غیر از این سه تاییست که محل بحث ماست. یا مثلا در سوره کف آیه 50 میگه شیطان کان من الجن ففسق عن امر ربه، فسق عن امر ربه، خارج از اطاعت خدا شد. و فاسقون هم در قرآن به خیلی افرادی اطلاق شده غیر از این ستایی که محل بحث ما در تروک احرامه. معلوم میشه در قرآن هم استعمالات وسیعی داره، در روایات هم استعمالات وسیعی داره. فسق فاسق، ما معنی اصلیشو بگیریم که کل خروج عن طاعت الله فسقون، بنابراین بیاییم در احرامم هم همینو میگه. و اما جواب، دو جواب داره. یه جواب این است که این راه جمع رو ما قبول نکردیم، گفتیم یکی از طرق جمعی که گفتن از باب ذکر مثاله، ولی ما این طریق جمع رو نپسندیدیم. طریق جمع صاحب جواهر رو که منطق و مفهوم رو با هم تقیید می کرد، اون جمع جمع عرفی تره. این عرفی نیست نسبت به اونا. جمع به تقیید مفهوم منطق در خیلی فقه خیلی داریم. یا مثلا اون جمعی که گفتیم از باب اطلاق مقامی زیاد داریم، این یکی نسبت به اونها اون از هر ایناست. اون جمع رو اگر ما اون جمع ها رو پذیرفتیم که از هر از این جمع ذکر مثال است، دیگه نوبتی به این اشکال نمیرسه، ما اون جمع ها رو میپسندیم. این یک. دوم، خلاف اجماع هم هست، قائل بهش خیلی کمه. غالبا یا سباب رو گرفتند و یا کذب رو گرفتند و یا دوتایی یا ستایی. بله میدونم ما یه حرفی بزنیم که همه اعراض ازش کردن، محملی درست کنیم برای روایات که این محمل رو فقها نپذیرفتن، خب این هم خودش مشکلی ایجاد میکنه. به هر حال این اشکال هم به ما وارد نیست به دو دلیلی که عرض کردم. و اما بریم سراغ فرع دوم مسئله، وان این است آیا فسوق دارای کفاره هست یا نیست. مشهور و معروف این است که کفاره نداره، کفاره نداره. دو تا عبارت رو از فقها براتون میخوانم که بدونی کفاره نداره. مرحوم محدث بهرانی صاحب حدائق در جلد 15 صفحه 455 میگه ظاهر الاصحاب انه لا کفارت فی الفسوق. ظاهر الاصحاب بوی اجماع میده دیگه، ظاهر الاصحاب انه لا کفارت فی الفسوق سوى الاستغفار، فقط استغفار چیز دیگری نه. صاحب جواهرم در این زمینه مطلبی داره و از منتهای علامه هم مطلبی نقل کرده در جواهر. این قسمت تو جلد 20 اصل حرمت فسوق در جلد 18 جواهر بود، اما کفارش در جلد 20 که کفارات در جلد 20 مطرح شده در صفحه 425 می فرماید اما الفسوق فلم اجد من ذکر له کفاره. من در فسوق ندیدم کسی کفاری گفته بشه. بل قیل ظاهر الاصحاب، این قیل ظاهر الاصحاب اشاره به همان حدائق ممکنه باشه. بل قیل ظاهر الاصحاب لا کفاره فی اسم الاستغفار، که این اشاره به کلام حدائقه. بل عن المنتهى التصریح بزاده، مرحوم علام هم در منتهى تصریح کردی که این مسئله خلافی نیست. فبناء علی ذلک اختلافی در این مسئله نیست و حسب ظاهر کفاری نداره. اما روایات ما سه گروه اشاره کنم شرحش رو شنبه عرض خواهم کرد. گروه اول روایاتی میگه غیر از استغفار چیزی نیست. اگر کسی به هنگام احرام مرتکب دروغ و سباب و مفاخره شد، روایت میگه فلیستغفر الله، یه دست روایت اونا هم گفتن. و دوم روایاتی است که میگه فلیت صدق به شیئن، یه چیزی بده. حتی در بعضی از روایات داره کفی از طعام. سوم روایتی که میگوید یک بقره یک گاو کفارشه. این روایات رو باید دونه دونه بخوانیم و انشاءالله طریق جمعش رو هم بیان کنیم و فردا انشاءالله درس تفسیر قرآن هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.